روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد، ای سبدهاتان پرخواب سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیاییم و زندگی کنیم.
به باد فکن وقتی که لای موهایت می پیچد، برقصی چنان میانه میدانم آرزوست، به یک آزادی بلا منازع کن، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی.
یه پنجشنبه دیگه و یه ادونچر پاد دیگه. پنجشنبه هفتم دی ماه، روزا میان و میرن. امیدوارم خوب از این روزا استفاده کنیم، تلف نکنیمشون برای قانع کردن خیلیا یا سر و کله زدن با خیلی دیگه، رفتن دنبال هدفهای دور و درازی که شاید اگه بخوایم بهشون برسیم، ولی خب تو راه رسیدنشون کلی از بزرگترین سرمایه‌مون یعنی عمرمون رو تلف کنیم. جوان‌تر که بودیم خیلی تو کتابای شعر پرسه می‌زدیم. سهراب سپهری شعری داره که براتون این بخششو می‌خونم. زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، برنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ همونطور که قول داده بودیم این هفته و چند اپیزود با محمد مهدیان هستیم. محمد با موتور سفر طولانی داشتن به اروپا. سفری که هنوز خاطره و تجربه های اون داغه و چند وقت نیست که از سفر برگشتن. محمد جان بریم که از اول شروع کنیم. خودتون رو معرفی کنید و بگید از آنچه که شد.
با سلام و ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست ادونچر و تجربه، محمد مهدیار هستم، متولد آبان ماه 1365، کارشناس مدیریت جهانگردی هستم. تحصیلاتم در این رابطه بوده و تقریبا از سال 1380 و 81 وارد طبیعت شدم به واسطه رشته ورزشی که در اون زمان در دوران جوانی دنبال می‌کردم و خب عاشقش بودم و میتونم بگم انتخاب من در مورد رشته ورزشی زندگی منو تغییر داد و بسیار از این انتخابم راضی هستم. خب با توجه به انتخابم و رشته ورزشی کوهنوردی و اینکه گروه کوهنوردی که منو در اون گروه پذیرفتن، گروه پویای مشهد که از همه دوستان و مربیان اون زمان لازمه تشکر کنم، بسیار آموختم ازشون و سپاسگزارشون هستم تا آخر عمرم. خیلی سریع خیلی جدی وارد ورزش کوهنوردی شدم و حالا صعودهای زمستانه، شبانه و حالا به هر نحوی طبیعت ما رو در آغوش خودش گرفت و ما رو پذیرفت و واقعا من از این احساسی که در طبیعت پیدا کردم در اون زمان هیچ وقت نمیتونم بگم که حسای شبیه اون رو پیدا کردم، چون بسیار برای من نو و تازه بود اون احساس و اون حس اعتماد به نفسی که کوهستان به من میداد و واقعا خب محیط طبیعی خیلی را آروم کنه و برای منم به همچنین بود. در واقع من میتونم بگم دهه بین سالهای 80 تا 90 رو کاملا کوهنوردی و سنگنوردی و دیوار نوردی کردم. تو اون سالها تونستم دیوار علمکو، بیستون و حالا دیوارهایی که حالا یه مقداری اسمش تو ایران بولد هست رو صعود کنم. صعودهای بدی نداشتم ولی خب الان با توجه به کلاس کوهنوردی ایران واقعا جایی برای صحبت در رشته کوهنوردی بنده ندارم. به هر حال زندگی من با کوهستان و طبیعت آمیخته شده بود و بعد از پایان دوره دیپلمم به سربازی رفتم و بعد از دوران سربازی به دانشگاه و خب همونجور که عرض کردم خدمت شما رشته مدیریت جهانگردی رو در مقطع کارشناسی به اتمام رسوندم و خب با توجه به پیشنهاد یکی از اقوام، با توجه به شناختی که نسبت به من داشت و شناختی که نسبت به جامعه و جهانبینی که ایشون بیشتر از من داشت، به من پیشنهاد کرد دورای تور لیدری رو شرکت کنم و شرکت کردم و خدا رو شکر با پیدا کردن دوستان خوب خیلی سریع جذب بازار کار شدم و تونستم از سال 1387 اولین تور خودم رو به عنوان تور لیدر اجرا کنم. زندگی من تو این سالها دائما آمیخته با ماجراجویی و سفر بود و سفر، جاده، حالا به هر شکلی که شما سفر رو ببینید، اینکه دائما در حال رفتن باشی و یه جا ساکن نباشی، واقعا هرچی برمیگردم به زندگی گذشته خودم نگاه میکنم، اینم واقعا قسمتی از زندگی من واقعا دائما آمیخته با ماجراجویی، ورزش و سفر بوده. اولین تجربه ماجراجویی در این حال سفر در زندگی من سال 2008 رقم خورد که به همراه یکی از عزیزترین دوستانم با دوچرخه در مسیر کشور ارمنستان، شهر ایروان، و از مسیر دیوجان، الیجان و به تفلیس در گرجستان به سمت شهر پوتی و باتومی رفتیم و از اونجا به استانبول رفتیم. این یه سفر سایکل توریست بود که تقریبا فکر میکنم 44-45 روز زمان برد و بسیار بسیار برای من جذاب بود و اون دریافتایی که من در اون سفر داشتم رو واقعا تا سالها تا همین قبل از این سفر موتور سواری من در وجود من باقی موند و هر زمان که فکر میکردم که خب کدوم سفر رو بیشتر از همه میپسندی، کدوم سفر به تو بیشتر از هر سفری خوش گذشت، به تو بیشتر از هر سفری برای تو بیشتر از هر سفری آورده داشت، واقعا به اون سفری که با دوستم تو اون سالها سفر کردم میرسم و میبینم که اونجا جایی بود که من در جایگاه خودم قرار گرفتم در زندگی و در این نظام هستی. به هر حال زندگی من به همین شکل ادامه پیدا کرد و بعد از سال 90 و 91 92 3 و اینا، خب به هر حال لازمه که در اون سن و سال آدم ها شغل خودشون انتخاب کنن به زندگی جدی فکر کنن. دوران جوانی و نوجوانی من تقریبا رو به اتمام بود و باید تصمیم میگرفتم که برای ادامه زندگی، برای امرار معاش و اینکه رسیدن به رویاهای خودم، بالاخره به نحوی پول در بیارم. و متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی نابسامان ایران که هر روز متاسفانه بدتر و بدتر میشه و ناامیدی تا اعماق وجود ما ایرانی ها گهگاه رسوخ میکنه و تمام زندگی رو در این میبینیم که صبح باید بلند شیم بریم پول در بیاریم تا شب بتونیم بخوابیم و فردا دوباره باید پول در بیاریم و پول در بیاریم و پول در بیاریم و یادمون میره که ما در این نظام هستی، در این آفرینش سهمی رو داریم و شاید لازم نیست اونقدر همه چیز رو در گروه پول ببینیم. متاسفانه من حدود 4-5 سال از عمر خودم رو میتونم بگم در این تباهی گذروندم و خب راضی نیستم هیچ وقت از اون دوران. به هر حال تجربه‌ای بود که من داشتم، هرچند گرون، اما بالاخره قسمتی از زندگی من بود و من اینو پذیرفتم و امیدوارم دوباره وارد اون چجوری بگم بهتون، لوپ خراب و مریض این داستانی که همه زندگی وابسته به پول هست نشم. خب سالیان سال من مشاغل مختلفی رو تست کردم، همچنان که شرکت رو داشتیم کار میکردیم و جذب جایی برای کار شدم، ولی تنها قسمت زندگی من که به صورت دائم بر مدار خودش حاکم بود و میگشت بر حول و مدار، تورگردانی من بود. خب با توجه به وضعیت اتفاقات مختلفی که برای ارز میفته، اینترنت میفته، نمیدونم، تمام این اتفاقات به نظر من بزرگترین ضربه‌اش رو اول به صنعت توریسم یه مملکت میزنه. شغل تور لیدری برای من بسیار بالا و پایین داشته، بسیار بالا و پایین داشته و توی این سالها تنها کاری که تونستم بکنم اینی که همچنان پوزیشن خودم رو توی بازار حفظ کنم و بتونم حداقل سالی چند تا تور رو برم، چون واقعا عاشق سفرم، نه صرفا واقعا برای پول، ولی خب سفر همیشه من آروم کرده، سفر همیشه به من آموخته و تمام اون چیزی که دارم واقعا مدیون شغل و ورزشی هم که در سالیان دور انتخاب کردم. علی ای حال در چند سال گذشته وارد حوزه اروپا شدم، یعنی شغل من سویچ شد به سمت اروپا و تورایی رو در مقاصد اروپایی برگزار کردم. چند تا سفر شخصی رفتم، به کانادا سفر کردم، به برزیل سفر کردم، به افریقای جنوبی سفر کردم و طبیعت و مردمان مختلفی رو دیدم و دیدم آدم‌ها در کره زمین به شکل‌های مختلفی دارن زندگی می‌کنن و اینکه ما دائما درگیر این داستان خودمون هستیم در ایران واقعا این نیست و زندگی این نیست. مدت میتونم بگم از الان اگر بخوام یه فلشبک بزنم به قبل، تقریبا حدود 2 یا 3 سال قبل، حالا خیلی هم شوخی نبود ولی همیشه به شکل یک رویا بهش نگاه میکردم، با دوستان خودم صحبت میکردم در مورد این که اوکی بابا یه سفر بریم، یه سفر مجردی، 4 نفر 5 نفر، هممون میتونیم ویزا بگیریم، هممون هم میتونیم از پس خودمون بر بیاییم، پس یه سفر اروپا بریم، یه سفر اروپا بریم، با ماشین بریم. بعد کم کم موتور سوار شدیم و موتور خریدیم و عرضم به حضور شما که نقشه سفر به اروپا با موتور در شکل در مغز من شکل گرفت و بیشتر از همیشه بهش فکر میکردیم، صحبت میکردیم با دوستانمون در مورد این سفر و این ادامه داشت. من در تمام شبکات اجتماعی که حالا در اون اکانت دارم، همیشه سرچ من در گوگل، اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر یا حالا یوتیوب، همیشه در مورد سفر در اروپا یا سفر با موتورسیکلت یا سفر به هر نحوی قسمت عمده‌ای از سرچ من در شبکات اجتماعی من شده بود، تا این جایی که تقریبا میتونم بگم 1 ماه یا 20 روز قبل از سفر در هیچ قسمتی از شبکات اجتماعی من خودم هیچ چیزی غیر از سفر با موتور را نمی دیدم. یعنی اینقدر غرق این داستان شده بودم به لحاظ روحی، جسمی و
رویای این سفر اروپا اینقدر در مغز من قوی شده بود که به شما نمیتونستم به چیز دیگه غیر از این فکر کنم.
خب بدونی که تصمیم خیلی سفت و محکمی بگیرم، رویای من تبدیل شده بود به یه هدف و اینو کاملا حس میکردم. خب موتورم رو تهیه کردم، نقشه سفر رو با کمک چند تا دوستانم که در اروپا سفر کرده بودن و زندگی میکنن در اروپا، روت مسیر رو طراحی کردیم با هم دیگه، به هم کمک کردم و خب مسیر به صورت مشخص برای من واضح شد، یعنی بسیار واضح بود که باید چه کار بکنم در اروپا و از چه مسیری برم و از چه مسیری برگردم. در سفر آخرم به کشور فرانسه و شهر پاریس اون قسمتی از لوازمی که کس داشتم و تهیه کردم و قرار بود من در ابتدای اردیبهشت ماه همین امسال، یعنی 18 اردیبهشت قرار بود که سفرم رو آغاز کنم. منتها از اونجایی که میگم دیگه تمام ارتباطات من، تمام دوستان من وابسته به سفر و ماجراجویی هستن، یکی از دوستان من پیشنهاد داد که آقا شما که دارین این سفر رو میرین، میتونین ما براتون یه ویزای بریتانیا بگیریم و از طریق حالا کانال یا تونل مانج میتونید به بریتانیا هم سفر کنید و خب سفر خودتون رو در اروپا به صورت تکمیل تری ادامه بدید. ما یه روزی قرار گذاشتیم با این دوستمون که بریم حالا مدارک رو ببریم براشون و خب برای ما اپلای کنن برای ویزای بریتانیا، که متاسفانه بزرگترین اتفاق بد قبل از سفر برای من افتاد و من با سهل‌انگاری خودم اعتراف میکنم، با سهل‌انگاری خودم و حواس‌پرتی خودم تمام مدارک مهم زندگیم رو گم کردم، از جمله 3 تا پاسپورت من که سابقه سفر یا همون ترابل هیستوری من بود، شناسنامه کارت ملی و پاسپورت ولیدی که توش ویزای اروپا داشت به صورت قابل استفاده یا ولید، ویزای کانادا داشت داخل اون پاسپورت و گشتم دیگه، واقعا گشتم شهر رو، شخم زدیم با دوستانمون ولی واقعا پیدا نشد و قرار نبود پیدا بشه، گویا قرار نبود پیدا بشه و الان که دارم بهش فکر میکنم میگم که اوکی، بعضی موقع تو زندگی آدم ها شرایط خاصی پیش میاد، یه اتفاقات بدی میفته برای آدم که آدم ها ناامید میشن، میشکنن، خورد میشن و من واقعا خورد شدم، من واقعا شب و روزای بدی رو داشتم، تمام رویای من از هم پاشید، من تنها چیزهایی که برای این سفر خیلی نسبت به اونا مطمئن بودم، خیلی اطمینان خاطر داشتم، یکی توانایی خودم با توجه به شناخت و طبیعت و سفر و تجربه‌ای که در سفر داشتم بود و دیگری پاسپورت و ویزایی که برای اروپا لازم داشتم، تمام اونا رو من از دست دادم در لحظه و تمام رویای من از هم پاشید. حتی من اینجوری بگم که من خونه‌ای که درش زندگی می‌کردم و تمام لوازمی که درش با اونا زندگی می‌کردم رو کم کم خونه رو پس داده بودم، داشتم لوازمم رو میفروختم برای سفرم و همش پاشید و واقعا شب و روز سختی بود. خب با مشورت دوستان و یه گوشه ذهنم داشتم یه پلن دیگه برای ادامه سفر میچیندم، با مشورت دوستان و خب کمک برادرم تونستم دوباره ویزای اروپا رو بگیرم، منتها این داستان بسیار پرماجرا بود. شما تصور کنید که تمام اون زندگی که دارید رو دارید تغییر میدید که به یه سفر بلند مدت برید، منتها یهو یه اتفاقی میفته که تمام برنامه ریزیاتون به هم میریزه و این یه فشار بسیار زیادی، یه فشار روحی روانی بسیار زیادی به شما وارد میکنه و اینجاست که من میگم آدم ها باید هدفشون و اون چیزی که دنبالش هستن در زندگی بسیار بسیار واضح باشه براشون و واقعا اگر که هدف من به این اندازه برای من واضح و تصمیم من به این اندازه جدی نبود، واقعا شاید هیچ وقت این کارو نمی‌کردم و شاید هیچ وقت این سفر انجام نمی‌شد. اما خدا رو شکر، واقعا خدای بزرگ رو شکر می‌کنم که من قبل از سفر تصمیمم رو گرفته بودم، تمام کاری که لازم بود و من باید انجام میدادم و انجام داده بودم، بقیهش بستگی داشت به شرایط و اتفاقاتی که پیش میاد و از جمله این اتفاق خیلی تلخ که برای من پیش اومد. من درخواست پاسپورت جدید دادم، تونستم پاسپورتم رو 24-5 روزه بگیرم، وقت سفارت گرفتم و مدارک تهیه کردم برای سفارت فرانسه فرستادم و وقت اون دفتر VFS رو گرفتم و خب باید حرکت میکردم. منتها یه هلوش 15 روز بعد از اون تایمی که من تمام این مدارک رو حاضر کردم و ارسال کردم وقت سفارت من بود. منتها دیگه من نمیتونستم بمونم، یعنی نمیتونستم بخوابم، نمیتونستم غذا بخورم، نمیتونستم فکر کنم، نمیتونستم تفریح کنم، نه حتی قدرت معاشرت با آدم ها رو داشتم. میتونم بگم به صورت کامل فرو ریخته بودم، یعنی یه نمیدونم با چه کلامی میتونم اینو بگم، ولی الان خدا رو شکر به شما نمیتونم اون شرایط رو به خاطر بیارم، ولی واقعا حال و اوضاع خوبی نداشتم. یه تاریخی رو برای خودم مشخص کردم و گفتم که تو این تاریخ باید از خونه خارج بشی و دقیقا همون روز شبش رفتم به خونه‌ای که پدر مادرم اونجا زندگی میکنن و موتور رو بردم، تمام تجهیزات سوار کردم و گفتم من فردا صبح حرکت میکنم. لحظه ای که خدافظی کردم با مادرم گفتم که ماما من میرم، اگر که ویزام اوکی شد و تونستم برم که خب برنامه رو انجام میدم، اما اگر ویزام انجام نشد و ویزا درست نشد برای من، من فکر میکنم حداقل 7-8 ماه یا 10 ماه یا 1 سال دیگه برگردم خونه و این تایم رو واقعا توی ایران سفر میکنم. چون حالا اون که من میخواستم اون برنامه ایدئال خودم رو، هدف خودم رو در اروپا پیگیری کنم و اون اتفاق افتاد، نباید جلوی حرکت و سفر منو میگرفت.
یکی از عادتهای خوبمون در ادونچر پاد معرفی حامیان، دوستان و شنونده هایی که گاهی حتی فقط با دلگرمی یا نظراتشون کمک میکنن به ادامه مسیر ما و شنونده هامون در این پادکست. مهدی عزیز یکی از دوستان خوب دیگه‌مونه که چند وقت پیش معرفیشون کردیم، با تریل دلتای رالی دلو زده بودن به جاده و عازم سفر شده بودن که متاسفانه به خاطر یه اتفاق کوچیک از سفری که قرار بود خیلی طولانی تر بشه برگشتم. مهدی پیج اینستاگرام دیگه هم دارن که پر از دستسازهای چوبیه، دستسازهای قشنگی که پر از انرژی، روح و هنر سازندشه. آویزهای چوبی و کلی ایده‌های خفن که با چوب و استخوان و فلز با هنرمندی میسازنشون. حتما به پیجشون سر بزنید، آدرس پیجشون هم در توضیحات پادکست میذارم و حتی میتونید بهشون سفارش بدین چیزایی که میخواین و بسازن.
من قبل از سفر اروپا آنچنان تجربه در مورد سفر با موتور و اصلا سفر تنهایی، سفر به صورت انفرادی نداشتم و چالشایی که درگیر شدم رو هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم. اصلا فکر نمیکردم این مسئله مهمی باشه، در صورتی که مسائلی بود که به صورت روزمره من با این مسائل و چالش ها، سختی ها، خوشی ها و حالا یه سری آزادی ها در تماس بودم و زندگی من در این مدل جاری شده بود در طول سفر، از مشهد به سمت بجنورد و حالا ساری و شمال کشور رفتم، به تهران رفتم، زمان اون رسیده بود که برای انگوش نگاری به سفارت و حالا دفتر VFS برم، رفتم کارم انجام دادم و از مسیر حالا قزوین و قلعه علموت به شمال کشور رفتم، به لاهیجان رفتم، از اونجا دوباره برگشتم به سمت زنجان، چون به هیچ عنوان برنامه مشخصی نداشتم و تنها چیزی که هدف من بود این بود که زمان رو بگذرانم، در سفر باشم و منتظر جواب ویزا باشم، ولی همچنان سفر میکردم و شکل سفر من به نحوی بود که در طول این مسیری که دارم سفر میکنم خودم رو نزدیک به شمال غرب ایران بکنم که اگر ویزای من درست شد مسافت زیادی رو نداشته باشم تا تبریز. به سمت تبریز رفتم، همچنان خبری از ویزا نبود و دریچه ارومیه به سمت کوهستان دالانپر رفتم. همچنان به سمت جنوب حرکت کردم، از زاگرس به کردستان زیبا، به کرمانشاه، به پاوه، به اورامانات، و واقعا از طبیعت ایران لذت بردم و حسرت خوردم در این حال، با توجه به اون نگاهی که من به مناظر طبیعی و موقعیت های مثبتی که برای واقعا صنعت توریسم دارم می دیدم در اون سفر، واقعا هم لذت بود و هم حسرت که چرا ما از ایران زیبا و عزیزمون به این نحو داریم استفاده میکنیم. به هر حال دیگه جنوبی تر از آخرین شهری که من از غرب به سمت جنوب رفتم کرمانشاه بود و دوباره مسیر خودم رو عوض کردم، به سمت شمال اومدم و از کوهستان سهند عبور کردم، به تبریز رفتم. همچنان خبری از ویزا نبود، دوباره از تبریز عبور کردم به سمت شرق، به آستارا رفتم، از آستارا رفتم به جنگل‌های فندقلو، یادمه به ارسباران رفتم و از ارسباران به سمت تبریز که حرکت میکردم برای استراحت جواب ویزای من رسید. و من نمیتونم بگم با چه شوقی، با چه ذوقی و با چه انرژی اون چند ساعتی رو که به یکی از دوستانم وکالت داده بودم در تهران که پاسپورت من رو بگیره و برای من ارسال کنه تبریز، گذروندم. و خب به هر حال پاسپورت من بعد از این همه مشقت و داستان به دست من رسید و من از تبریز به سمت مرز ترکیه حرکت کردم. من فقط نگاه کردم پاسپورتم و دیدم ویزای شنگن خورده 6 ماهه، اوکی، و دیگه هیچ مشکلی نیست دیگه، من میخوام سفر کنم به سمت اروپا. خیلی سریع وارد ترکیه شدم، از ترکیه به سمت ارزروم رفتم، به سمت دریاچه زیبای اوزنگل رفتم و حاشیه جنوبی دریای سیاه رو تا شهر سیناب طی کردم و از اونجا به سمت کوهستان‌های کارتپه و استانبول رفتم. چند روز استانبول موندم، لازم بود یه سری لوازم رو تعویض کنم، یه سری لوازم بخرم، یه سری لوازمی که همراه خودم برده بودم با توجه به تجربه کمی که در سفر با موتور داشتم، دیدم تو این 1 ماه 40 روز من از این وسایل به هیچ عنوان استفاده نکردم و خب اگر که تو این 40 روز استفاده نکردم احتمالی که از اونا خیلی کمتر استفاده کنم هست و اونا همه رو از استانبول به تهران برگردوندم، یعنی پست کردم از استانبول به تهران. و بعد چند روزی استراحت توی استانبول که مهمان دوستم بودم، از دوستم خداحافظی کردم و به سمت غرب ترکیه حرکت کردم، به سمت مرز یا شهر مرزی ادیرنه. به ادیرنه رسیدم و بسیار خوشحال، بسیار واقعا میگم اصلا حالا هوای دیگه ای داشتم، چون برای من ترکیه واقعا مقصد بسیار دستیافتنی بود تو ذهنم برای موتور و تا ترکیه من اصلا فکر نمی‌کردم وارد اون قسمت جدی برنامه سفر حالا دور اروپای خودم شدم و اصلا 1 ماه 40 روز 50 روزی که من تا ترکیه گذروندم اصلا برای من مهم نبود و با خودم همیشه فکر می‌کردم که تو زمانی که وارد اتحادیه اروپا شدی برنامه تازه شروع میشه، اونجا باید جدی کار کنی، اونجا باید حواستو جمع کنی و و و خیلی از این مسائلی که من با خودم قرارشو گذاشته بودم، قرار بود از وارد شدن من به کشور بلغارستان شروع بشه. من از مرز ترکیه عبور کردم، خارج شدم، یعنی مهر خروج خوردم از کشور ترکیه و به مرز بلغارستان که رسیدم، یعنی به اون گیت، به اون کانکسی که در کشور بلغارستان هست، یعنی در خاک بلغارستان هست، رسیدم و مدارک و موتور رو دادم، بیمه رو تحویل دادم، پاسپورت رو تحویل دادم و افسر مرزبانی من گفتش که کجا میخوای بری؟ گفتم برنامه من همچی برنامه ایه و دارم وارد اروپا میشم، خیلی هم سفت و محکم، اینقدر هم که با انرژی و با شعف بودم. واقعا افسر مرزبانی خندید به من، گفتش که داری شوخی میکنی با من یا نه واقعا داری اینا رو جدی میگی به من؟ گفتم نه آقا شوخی چیه، من نگاه کن موتور رو، نگاه کن من رو، نگاه کن من همه تجهیزاتم آماده است دیگه، من میخوام وارد اروپا بشم.
گفت ویزای تو از 14 روز دیگه شروع میشه، یعنی مجوز ورود تو به اروپا از 14 روز دیگه است. تو 14 روز جلوتر اومدی لب مرز و از کشور ترکیه خارج شدی. اصلا شوک شدم و برای دومین بار در این سفر واقعا اتفاقات عجیب غریب بر من افتاد و پاسپورتی گرفتم، چک کردم، دیدم بله بله کاملا ایشون درست میگه و هیچ چاره نیست، باید برگردم. دوباره با یه فرمی پر کردم، چون من ریجکت شدم در واقع از بلغارستان، یه فرمی رو پر کردم و دوباره وارد ترکیه شدم. توی مرز یادم شب خوابیدم، اونجا شب اقامت کردم توی مرز، چادر زدم و خوابیدم و صبح رفتم شهر ادیرنه برای گرفتن ویزای بلغارستان. یعنی اینجوری فکر میکردم که اوکی، حالا که تو جا 14 روز باید وقت صرف کنی دیگه، چرا تو ترکیه بمونی؟ ترکیه که همیشه دم دست دیگه، حالا توی سفر دو هفته هم میتونی بیای ترکیه رو بچرخی، برو حداقل تو این مدت برو ویزای بلغارستان بگیر و برو بلغارستان و بلغارستان رو بچرخ تا زمانی که ویزای تو برای وارد شدن به اتحادیه اروپا مجاز باشه یا ولید بشه. من به سفارت بلغارستان در شهر ادیرنه رفتم. متاسفانه قیمت ویزا و مدارکی که از من میخواستن با شرایط من جور نبود و اونجا تصمیم گرفتم که اون 14 روز رو در ترکیه بمونم و سفر خودم رو در ترکیه ادامه بدم و قسمت جالب و چالشی جدیدی برای سفر من ایجاد شد و اونجا دوباره من به سمت شمال رفتم و در حاشیه دریای سیاه، دریای ساحل بسیار بکر و زیبا، تقریبا 4-5 روزی رو اقامت کردم و ادامه داشت دیگه، ادامه داشت. من باید 14 روز رو در ترکیه میموندم تا ویزای من معتبر بشه برای ورود به حوزه اتحادیه اروپا و خب باید 14 روز زمان صرف میکردم. به هر حال اون 4 روزی که من در ساحل شمالی موندم، یعنی در ساحلای سواحل در واقع دریای سیاه موندم، دیگه مواد غذایی من تموم شده بود و برای موتور یه سری مشکلاتی پیش اومد بود با توجه به رطوبتی که داشت و من یه جا نشسته بودم، تکون نمیخوردم، دسترسی به برق نداشتم، دائما از باتری موتور استفاده میکردم برای شارژ کردن دوربین و حالا موبایل و این داستانها. و بعد 4 روز بالاخره موتور روشن کردم و از اون ساحل به سمت جنوب رفتم، به سمت پل چناکله رفتم. اون پل توی نقشه ها برای من بسیار جالب بود و به لحاظ تاریخی هم اون قسمت از ترکیه برای من همیشه همیشه جذاب بود. گفتم حالا که وقت هست دیگه، به هر حال تو داری روزی یه عددی رو خرج خورد و خوراکت میکنی، یه عددی رو خرج حضور در ترکیه داری میکنی، حالا یه عددی هم بهش اضافه کن به عنوان هزینه سوخت و حداقل سفر کن دیگه، یه جا نمون، تو قرار نیست یه جا بمونی. و خب خدا رو شکر انرژیش در من به وجود اومد و من حرکت کردم به سمت جنوب و چانکله و چانکله بودم، از چانکله گذاشتم و به اون قسمت اسب زیبای تروا و اون داستانهای تاریخی اسب زیبای تروا رسیدم. یکی دو روز رو اونجا موندم، توی راه به یه رایدری برخوردم که اونم مثل من سولو رایدر بود، یعنی به صورت تنهایی سفر میکرد، اصالتا مراکشی بود، اسمش مصطفی بود ولی خب به نام موس، نام فرانسویش موس بود، مهاجرت کرده بود به کشور فرانسه و در فرانسه بزرگ شده بود و کار گرفته بود و زندگی میکرد. یه دو روزی رو با موس سفر کردیم، موس به سمت جنوب رفت و من دوباره به سمت دریای مرمره حرکت کردم و یه دو سه روزی رو توی راه گذروندم، یه کمپ‌سایت خیلی خوب پیدا کردم، یه دو سه روزی رو اونجا موندم. به هر حال بعد این 14 روز برای من میگذشت و اینکه یه جا میموندم خیلی فشار روی من میومد و چون که کاری نمیکردم دائم باید فکر میکردم و خب افکار منفی همیشه سراغ آدم ها میاد و تا اینکه این افکار منفی زور بازوش از زور بازوی من بیشتر میشد، من حرکت میکردم و در جاده بودم و در راه بودم. بالاخره از طریق دریای مرمره از با کشتی به استانبول رفتم، دو سه روز رو استانبول استراحت کردم خونه دوستم و
برای آخرین بار استانبول رو به سمت اروپا ترک کردم و به سمت شهر ادیرنه.
سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، مثلا پنجره را باز کنی، درست روبرویت، درست روبرویت درختی برخصد با میوه های قرمز آویزان شده از گوشش، یا سر یک چهارراه شلوغ دوست قدیمیت را ببینی و محکم بغلش کنی، یا در جیب پیرهن کهنه‌ات پول پیدا کنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن.
این اپیزود بازم سپاسگزار همه دوستان دور و نزدیک هستیم که کمک میکنن با همه زحمتایی که تولید هر اپیزود از پادکست داره و خودتونم میدونین یه اپیزود ساخته بشه. از عماد محمودی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای فصل دوم پادکست رو ساختن، از دوستان و شنوندهایی که خیلی 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 انرژی مثبت میدن و این وایب خوبشون تنها دلیل غلبه بر مشکلات و انگیزه برای جمع کردن هر اپیزود. سپاسگزاریم از شاهرخ زکیپور، از شنوندهای خوبمون که همیشه حواسش بهمون هست، و خیلی از ماجراجوهایی که برای استفاده از تجربیاتشون سراغشون میریم ایشون به ما معرفی میکنن. تشکر میکنم از احسان پیوندی زاده، مرتضی از قندی، مهدی و اشکان عزیز، محمد رضا که فصل دوم کمک کرد محتوای خوبی در مورد سفر با موتور جمع جور کنیم برای اونایی که عاشق سفر، ماجراجویی و تجربه های ناب به سبک‌های مختلف هستن. ادونچر پادو میتونین در کست باکس، اسپاتیفای، گوگل و اپل پادکست و همچنین پادگیرهای ایرانی مثل تهران پادکست دنبال کنین. همچنین اپیزودهای ادونچر پاد در کانال تلگرامی ادونچر پاد منتشر میشه برای اونه که دوست دارن فایل اپیزودها رو داشته باشن. هفته آتی باز هم با محمد مهدیان عزیز هستیم. ممنون که همراه و شنونده فعال ما هستیم. به صفحه اینستاگرام ما adventure.podcast حتما سر بزنید.
اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های خوردند.